سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 138 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در این قسمت دنکست مقاله‌ای که توی دنکست قبلی شروع کرده بودیم رو با همدیگه ادامه میدیم و من سعی میکنم که اون رو به اتمام برسونم. مقاله خیلی جالبیه و مطالب جالبی رو هم قراره با همدیگه مطرح بکنیم در مورد رستوریشن های خلفی این دایرکت ادهزیوه. خیلی مقاله مفید و کاربردیه، با من همراه باشید. گروه راینو چند وقت پیش جایزه بهترین عامل فروش توی منطقه رو از شرکت شاینینگ گرفته. یه نکته مهمم اینه که علاوه بر این که جایزه بهترین عامل فروش رو گرفته، توی بازار ایران در ارائه محصولات دیجیتال پیشروه. مثلا قبل این که کسی به فکر بیفته، اولین فیس اسکنر رو وارد بازار ایران کرد یا اولین پرینتر فست شاینینگ. و یه کار هیجان انگیزی که اخیراً کردن اینه که یک ماه بعد از عرضه اسکنر الیت توسط شرکت اصلی، این اسکنر رو تو بازار ایران موجود کردن. حالا الیت چیه؟ الیت یه اسکنریه که شرکت شاینینگ به تازگی تولیدش کرده. از اسکنرهای شایع و روتین خوبی که داشته خیلی بهتر و دقیق‌تره، روش‌های تصویربرداریش جدیدتره و باهاش میشه نواحی با دسترسی سخت‌تر رو راحت‌تر اسکن کرد. میخوام اینجوری بگم که وقتی که با راینو همراه باشی، همیشه یک قدم جلوتری. قسمت بعدی مقاله که میخوایم راجبش صحبت بکنیم عنوانش هست بیلداپ. موضوعش هم اینه که ما قبل از تراش نهایی بیایم دندونمون رو بیلداپ بکنیم یا آندرکات هاشو بلاک آوت بکنیم، که این یه سری مزایا داره. اولیش اینه که وقتی که نواحی آندرکات رو قبلش بلاک آوت میکنیم، باعث میشیم که تراش نهایی کانزرواتیف تر باشه. برای اینکه نواحی که سالم هستن اما آندرکات رو ایجاد کردن، دیگه حذف نمیشن و توسط ماده ترمیمی این آندرکات اصلاح میشه. مزیت بعدی سیل کردن فوری دنتین یا IDSه، مخصوصا وقتی که اون ناحیه دنتینی که اکسپوز شده وسیع باشه. این بیلداپ دنتین اون زیر رو از انواع محرک ها حفاظت میکنه. این اپروچ و بیلداپ کمک میکنه ما بتونیم ضخامت رستوریشن آیندهمون رو مشخص بکنیم. به این روش دنتین سیلینگ یا دوال باندینگ هم میگن. این که میگم ضخامت رستوریشن آیندهمون رو معین بکنیم، خب منظورم مشخصه دیگه. وقتی که دندون نسج زیادی از دست داده، ما بیلداپ که میکنیم میتونیم مشخص بکنیم مثلا رستوریشن آیندهمون 3 میل ضخامت باقی مونده رو پر کنه، 2 میل پر کنه، 4 میل پر کنه. ضخامت رستوریشن آیندهی که میاد روی این باند میشه، اینجا دیگه دست خودمونه. معایب این روش هم خب مشخص تره. بارزترینش اینه که کلینیسیان باید مراحل اضافه کلینیکی انجام بده، یعنی ایزولاسیون بکنه، باندینگ و بازسازی انجام بده. علاوه بر اینا خب استرس ناشی از شیرینکیج این بیلداپ هم هست که باید به درستی مدیریت بشه، ولی خودش میتونه چالش برانگیز باشه. از مواد با شیرینکیج کم باید استفاده بشه، حجم زیاد ماده رو نباید یهویی قرار داد و حجم باید کنترل شده باشه و موارد اینجوری که باهاش آشنا هستیم. قبلا توی دنکست‌های مربوط به بایومیمتیک کامل در موردشون توضیح دادم. اما کنتروورسی که این وسط وجود داره در مورد پست ادهزیو مثل فایبرگلاس در دندونهای نان وایتاله. دایچی و همکاراش گفتن که اندیکاسیون کلینیکی پست در فولکران وقتیه که بافت سخت باقی مونده جهت پایه کم باشه. چیزی که تو این مقاله میگه اینه که پست به منظور انکوریج در رستوریشن های PIAR رو یادمونه دیگه، Posterior Indirect Adhesive Restoration، میگه پست به منظور انکوریج در رستوریشن های PIAR اندیکاسیونی نداره و این نوع رستوریشن رو ما اصلا میاییم به دندون باندشون میکنیم، به دندونی که ریتنشن نداره و خب مشخصا نیازی به پست هم نخواهند داشت. تازه بعضی از مطالعات نشون دادن که ما هر گونه پستی بیایم توی دندونی بذاریم که قراره تاجش رو ترمیم کامل بکنیم، بازسازی کامل بکنیم، حتی فایبرگلاس، خطر شکستگی این مجموعه دندون ترمیم در مقایسه با حالتی که فقط میایم از کامپوزیت و بدون پست استفاده میکنیم افزایش پیدا میکنه. اما گفتم کنتروورسی داره دیگه، در مقابل یه سری مقالات هم هستن که نشون دادن که حضور پست فایبرگلاس مقاومت به شکست رو نسبت به حالتی که فقط از مواد رزین بیس برای بازسازی پایه استفاده میکنیم افزایش میده. در کل تناقضات زیاده و با توجه به این تناقضات با مشکل میتونیم با قاطعیت بگیم که پست فایبرگلاس به شکل مستقیم روی احتمال شکست دندون ریستور شده مؤثره. دندون هایی که توسط پست های فایبرگلاس و کور کامپوزیت رزین ترمیم شدن توزیع استرس یک نواختی رو توی داخل دنتین ریششون نشون میدن. منطقی هم اینه که بیایم پست رو مطابق کانال بکنیم، نه برعکس که بیایم ریشه رو فرمش رو شبیه پست بکنیم، چون اونجوری با برداشتن بافت سالم دندون و ریشه ضعیف میشن. خلاصه بخوایم بگیم برای PIAR یا Posterior Indirect Adhesive Restoration یه بیلداپ ساده بدون پست پیشنهاد میشه، ولی خب استفاده از پست های فایبر ادهزیو کنترا اندیکاسیون نداره و میشه برای پروتکل ادهستیک ازشون استفاده کرد. خودش یه چند تا مورد مثال زده که منم اینا رو میگم. مثلا توی مواردی که حجم زیادی از دیوارهای دندون از دست رفتن یا وقتی که پیشبینی میکنیم در آینده این دندونی که الان داریم روش کار میکنیم برای دریافت کراون آماده سازی خواهد شد و قرار روش کراون قرار بگیره، خب توی این موارد ما میتونیم پست بذاریم. و یه نکته هم باید حواسمون باشه که کانالی که توسط اندو گشاد شده رو مجدد گشادترش نکنیم. توی این حالت که پست میذاریم میتونیم پست رو به شکل یک مینی فیلر رزینی در نظر بگیریم که میره توی کانال، یک مقدار فضای کانال رو با اون ماده رزینی پر میکنه و خودش هم با مواد رزینی سماند و باند میشه و میتونه از نظر بیومکانیک توزیع استرس خوبی رو توی ریشه ایجاد بکنه. قسمت بعدی که در موردش صحبت میکنه پریپریشن دیزاین یا طراحی آماده سازی برای همون رستوریشن PIAR. کلن مورفولوژی و شکل آماده سازی دندون برای این درمان بسته به وضعیت کلینیکی میتونه متفاوت باشه، اما یه سری قوانین عمومی و کلی هست که اینها ثابته و باید اینها رو رعایت بکنیم. مثلا از این قوانین نبودن آندرکاته. آندرکات بر مبنای مسیر نشست و برخاست رستوریشنمون مشخص میشه. به شکل نرمال خب آندرکات نباید باشه دیگه، چون وجود آندرکات مانع نشست صحیح رستوریشن توی حفره میشه. خودش گفته یه سری استثنایی هم هست، مثلا حالتی که ما ونیرلی داریم توی ناحیه باکال میتونیم آندرکات داشته باشیم، انتظار آندرکات داشته باشیم اگر مسیر نشستمون باکولینگوالی باشه. حالا این مثالی که خودش زده من خیلی دقیق نتونستم تصور بکنم که منظورش چیه، اما کلن در نظر بگیرید یکی از قوانینمون اینه که آندرکات نداشته باشیم. قانون بعدی چیه؟ قانون بعدی اینه که فینیشینگ لاین هامون مشخص باشه، شارپ باشه و زوایای داخلیشون روند و گرد شده باشه. وقتی که زوایای داخلی گرد شده باشه یه سری مزایا داره. رستوریشن صحیح و درست‌تر توی محلش قرار میگیره. تداخلی از سمت این گوشه ها و نوک‌های تیز مانع نشست نخواهد شد. نواحی کناری با خروج سمان تداخل نمی کنن. و ساخت رستوریشن هم که باید مطابق حفره باشه راحت تر خواهد بود. یه دلیل دیگه هم مقاومت در برابر استرس های مکانیکالی که ما با این دلیل بیشتر آشناییم. همیشه میگیم به اصطلاح ناحیه تیز نباید داشته باشیم که تجمع استرس نباشه. اینم خودش یکی از دلایله. یه مثالی هم که برای این مسئله زده اینه که دندونهای آسیایی که با طراحی ریتنتیو ترمیم شدن مقاومت متوسط کمتری در برابر شکستگی دارن نسبت به اونهایی که آماده سازی افقی ساده داشتن. یعنی چی؟ یعنی توی دندون مولر در نظر بگیرید یه آماده سازی ریتنتیو داریم، مثلا فرض بکن تو حالت اغراق آمیزش مثل روکش مثلا که میره توی اون آماده سازیمون که ریتنشن داره اونجا قرار میگیره. یه حالتی هم داریم که آماده سازی افقی و سطحیه، یعنی که اصلا هیچی نیست، هیچ برجستگی نداره که رستوریشن اون به روی این یه سطح صافه و رستوریشن روی این باند میشه. اون اولی که گفتم روکش رو ما به اصطلاح اغراق‌آمیز گفتم برای اینکه بتونید تصور بکنید. فرض بکنید که این دو حالت رو داریم، بعد حالا میای مقاومت به شکستشون رو با همدیگه مقایسه میکنیم. میگه اونی که طراحیش ریتنتیوه مقاومت متوسط کمتری در برابر شکستگی داره. حالا علت چیه؟ علتش اینه که ژئومتری رستوریشن های ریتنتیو معمولاً پیچیده تره، گوشه های داخلی به نسبت شارپ بیشتری داره. میشه نتیجه گرفت طراحی ژئومتریک ساده میتونه باعث بشه که مقاومت به استرس های مکانیکال افزایش پیدا بکنه. در مورد شارپ بودن فینیشینگ لاین هم گفتم علتش مشخصه. وقتی که فینیشینگ لاین شارپ باشه کلینیسیان راحت تر و دقیق تر میتونه از نشست رستوریشن مطمئن بشه. یه اصل مهم دیگه وجود سوبستراهایی که جهت ادهیژن و باند مناسب هستن. برای رستوریشن هایی که قرار باند بشن باید حواسمون باشه که سوبسترایی که قرار باند بهش صورت بگیره برای باند شدن مناسب باشه و بتونه این باند رو در طول زمان حفظ بکنه. خب اولین سوبسترا انامل توی ناحیه مارجین هاست. باند به دنتین و کامپوزیت قابل اتکاست، اما هنوزم باند به انامل بیشترین ثبات رو داره و میشه بیشتر از بقیه بهش اعتماد کرد. طبق پروتکل اتستتیک دو تا از بهترین سوبستراها برای باند انامل هست و کامپوزیت بیلداپ. کامپوزیت بیلداپ هم گفتم که کمک میکنه ما دنتین رو زود سیل بکنیم و مزایای این مسئله رو قبلا گفتم توی دنتکست های قبلی هم مفصل در مورد IDS و روند بایومیمتیک توضیح دادم. اگر نمیدونید میتونید به اونجا مراجعه بکنید. یادمونم باشه بهترین گارانتی برای رزیستنس رستوریشن باند شونده آماده سازی کامل توی مینا هست که خب البته همیشه مقدور نیست. قسمت بعدی در مورد انواع آماده سازیه. توی منابع علمی طبقه بندی خاصی برای آماده سازی رستوریشن های PIAR وجود نداره. خود نویسنده میگه چیزی که اینجا ارائه میده و طبقه بندی که میگه بر اساس تجربه کلینیکی و شخصیشه، اما طبقه بندی خوبیه و ما هم این رو توضیح میدیم. در اوورلی یا آنلی خلفی سه نوع آماده سازی مختلف رو میشه عنوان کرد، یکی با جوینت، یکی بیول و یکی هم شولدر. راجع به اینا میخواییم صحبت بکنیم. درمان ونیرلی و آماده سازی اون زمانی استفاده میشه که قرار کاسپا و سطح باکال پوشونده بشه، بهش میگه ونیرلی. توی بعضی از مقالات هم بهش میگن وانلی. پس ونیرلی همون وانلیه، یه ونیره با یه آنلی. یه رستوریشن دیگه داریم به اسم تیبل تاپ که توی دندونهای ساییده قرار داده میشه و مثل یه همون آنله، ولی خب برای دندون های سایده بهش تیبل تاپ هم میگن. تراشه که براش پیشنهاد شده یک تراشه با جوینت اولترا کانزرواتیوه و یک فینیشینگ سطحی ساده. اما با جوینت رو بخوایم توصیف بکنیم، یه آماده سازیه که نیاز به حداقل تراش داره، برای همین جهت تکنیک های ادهزیو مناسبه. یه تراش سطح اوکلوزال داریم که از برجستگی کاسپا و فرو رفتگی شیار اصلی تبعیت میکنه. یعنی اینجوری نیستش که بیای فرز بندازی سطح رو کاملا صاف و افقی بکنی، اینجوری نیست. تا یه حدی از برجستگی کاسپا و فرو رفتگی شیار اصلی تبعیت میکنه. به طور کلی پس میتونیم بگیم که با جوینت فلت هستش ولی سطوح شیبدار داره. توی ناحیه فینیشینگ لاین باید یک سطح شیبدار به سمت اوکلوزال داشته باشه و از سطح اوکلوزال تبعیت کنه و بعدش افقی تر میشه. اما اندیکاسیون های تراش با جوینت چیه؟ اندیکاسیوناش ایناست: وقتی که میخواییم کاسپ ها رو کوتاه بکنیم تا دندون در مقابل نیروهای اوکلوزالی محافظت بشه. شکستگی کاسپ هم از اندیکاسیون های تراش با جوینته. اما چه شکستگی؟ شکستگی که توی ناحیه یک سوم اوکلوزالی اتفاق بیفته، یا توی بعضی از موارد و بعضی از دندون ها توی یک سوم میانی. توی این حالت هم میایم با جوینت میتراشیم. مورد بعدی که اندیکاسیون با جوینت، وجود سایش یا اروژن شدید سطح اوکلوزاله که توی این مورد ما احتمال افزایش ویدی رو هم داریم. آماده سازی بعدی که در موردش صحبت کرده آماده سازی بیوله. آماده سازی بیول مثل آماده سازی با جوینته، با یه تفاوت که اینجا ما به جای این که اون حالت با جوینت رو داشته باشیم توی ناحیه فینیش لاین، یک سطح شیبدار با شیب 45 درجه داریم که عرض متوسطش هم 1 تا 1.5 میلیمتره. البته توی بعضی از موارد استثنا میشه این بیول رو بیشتر گسترش داد. معمولا این فینیش لاین، این مدل تراش برای سطح باکال مورد استفاده قرار میگیره، ولی توی سطح پالاتال هم میتونه ایجاد بشه. دوتا مثال زده برای این مسئله. مثلا در مواردی که ما ترک مینایی داریم توی سطح پالاتال و تراشمون باید ترک مینایی رو هم در بر بگیره، یا مثلا توی مواردی که ما داریم بازسازی میکنیم، کاسپ ورکینگ قرار بازسازی بشه و به زخامت و ساپورت بیشتری مورد نیاز داریم به اصطلاح. توی این حالت هم به جای باد جوینت میاییم از بیول استفاده میکنیم. میشه کل تراشمون هم بیول باشه، به این حالت میگن فول بیول. اما اندیکاسیون های تراش بیول چیه؟ اندیکاسیون اول نیازهای زیباییه. اگر یادتون باشه گفتم بیول معمولا توی سطح باکال مورد استفاده قرار میگیره، ما وقتی که فینیشینگ لاینمون رو بیول میکنیم یه جورایی میایم مرز بین رستوریشن و دندون رو تدریجی میکنیم و خب این توی ناحیه زیبایی باعث میشه که اون مرز کمتر دیده بشه. پس یکی از اندیکاسیون ها نیازهای زیباییه. اندیکاسیون دیگه اینه که خب وقتی ما بیول میدیم اون انامل اطراف ناحیه تراشمون رو سطحش رو وسیع تر میکنیم، یعنی توی اون مقطعی که میزنیم انامل بیشتری خواهیم داشت و باندمون قوی تر میشه. اینم یه اندیکاسیون دیگه است. و اندیکاسیون دیگه گفتم در مورد کاسب فانکشنال توی صحبتام، الان باز دوباره این رو تأکید میکنم، جایی که ما برای رستوریشنمون نیاز به فضای بیشتر داریم توی ناحیه محیطی میایم از تراش بیول استفاده میکنیم. پس این سه تا اندیکاسیون رو داره. تراش بعدیمون تراش شولدره. مشخصش اینه که ما یک ناحیه مرکزی داریم که این ناحیه مرکزی معمولاً یک بیلداپ یا بلاک آوته که توسط مواد رزینی ایجاد شده و در ناحیه فینیش لاین یک تراش شولدر رونده. ضخامت شولدر تقریباً 1 میلیمتره و این مسئله اجازه میده که ما حد اکثر ضخامت انامل رو در اطراف داشته باشیم و پروسه سمان کردن ادهزیومون هم بهبود پیدا بکنه. فینیشینگ لاین یک شکل تیپر خیلی کمی داره، گوشه داخلیش رونده، همونجوری که گفتم ضخامتش 1 میلیمتره. پس ما اگر بخوایم یک فینیش لاین با ضخامت 1 میلیمتر بتراشیم باید فرزمون رو بشناسیم، بدونیم باید با تمام قطر فرزمون این فینیشینگ لاین رو بتراشیم یا مثلا قسمتی از قطرش. پس فرز رو باید بشناسیم تا بتونیم یک فینیش لاین با ضخامت 1 میلیمتر درست بکنیم که گوشه های داخلیش هم همونجوری که گفتم روند باشه. اما اندیکاسیون های تراش شولدر چیه؟ اندیکاسیون های تراش شولدر اولی شکستگی کاسپی قبلیه که تا ناحیه 1/3 سرویکال ادامه داشته باشه. گاهی برای 1/3 میانی هم همین تراش در نظر گرفته میشه. قبلا گفته بودم که برای شکستگی کاسپ میایم از بال جوینت استفاده میکنیم، 1/3 اوکلوزال، و گفته بودم گاهی هم 1/3 میانی. اینجا میگه برای 1/3 سرویکال شولدر در نظر میگیریم، گاهی برای 1/3 میانی هم همین تراش شولدر در نظر گرفته میشه. در این حالت وقتی شکستگیمون تو ناحیه 1/3 سرویکالیه، اون بیلداپ مرکزی که انجام میدیم خودش به شکل اتوماتیک شولدر اطراف رو مشخص میکنه. اندیکاسیون بعدی هم وقتیه که نیاز داریم که از ساختار دندون حفاظت بیشتری صورت بگیره و ناحیه سرویکالتر رو درگیر کنیم. یعنی هر جایی که ما نیاز داریم بریم به سمت سرویکال، یعنی ناحیه سرویکالتر دندون رو در بر بگیریم، از شولدر استفاده میکنیم. حالا یا به خاطر شکستگی باشه یا نه بخوایم به خاطر حفاظت این کار رو انجام بدیم و اون بیلداپ مرکزی کامپوزیتی که انجام میدیم خودش اتوماتیک شولدر اطراف رو مشخص میکنه. قسمت بعدی راجع به طراحی های آماده سازی این دندون ها در ناحیه پروکسیماله. طبق پروتکل ادهستتیک 3 رویه برای تراش ناحیه اینترپروکسیمال وجود داره: نوع اسلات، نوع بیول و نوع ریج آپ، که این 3 رو توضیح میدم. تا الان فینیشینگ لاین ها رو گفتم، حالا میخوام بگم که پروگزیمالا رو چطوری بتراشیم برای رستوریشن های خلفی ادهزیو به اصطلاح پارشیل. اولی مدل، مدل اسلات هست، SLOT، یک روش شایع در آماده سازی ناحیه پروگزیماله. ناحیه پروگزیمال توی این روش یک شولدر روند داره که عرضش هم معمولاً 1 میلیمتره. یکی از عللش، شیوعش هم اینه که بعد از اینکه میایم پوسیدگی های اینترپروگزیمال رو حذف میکنیم، تصمیم گرفته میشه که ناحیه مرکزی بازسازی بشه. و خب قبلا هم گفته بودم وقتی که ناحیه مرکزی بازسازی میشه، خواه ناخواه در اطراف یک شولدر شکل میگیره که توی ناحیه پروگزیمال بهش میگن اسلات. پس اسلات یک حالت شولدره که عرضش 1 میلیمتر توی ناحیه پروگزیمال و معمولا بعد از حذف پوسیدگی های پروگزیمالی ایجاد میشه. نوع تراش بعدی بیول هست. بیول هم یک مدل تراش توی ناحیه اینترپروگزیمال که نسبت به روش اسلات کمتر تهاجمیه و خیلی توی ناحیه پروگزیمال به سمت سرویکال عمیق نمیشه و همین باعث میشه که یک سری مزایا داشته باشه. مثلا با این نوع تراش توی ناحیه پروگزیمال انامل خوبی خواهیم داشت که باعث میشه که پروسه ادهزیو و باندمون بهبود پیدا بکنه و بهتر بشه. این آماده سازی، یعنی آماده سازی بیول توی ناحیه پروگزیمال، زمانی اندیکاسیون پیدا میکنه که یک رستوریشن وسیع رو باید به ناحیه اینترپروگزیمال گسترش بدیم و در ناحیه پروگزیمال پوسیدگی نداریم و این بیول نسبت به ناحیه کانتکت سرویکالی تر قرار میگیره. اما نوع آخر تراش پروگزیمال بهش میگن ریج آپ. در این اپروچ تراش ریج حفظ میشه، مارجینال ریج حفظ میشه، یک نواختیش باقی میمونه. یه وریانت هم داره که ریج پوشش داده میشه و حالا برای اینکه پوشش داده بشه یه مقدار کمی روش رو میتراشن. یعنی ریج آب دو مدل داره، یا کلن ریج سالم حفظ میشه یا روی ریج پوشش داده میشه، یه مقدار کمی روش رو میتراشن که رستوریشن بیاد روی مارجینال ریج، اما مارجینال ریج رو کامل ور نمیدارن. خب مشخصا توی این روش ناحیه تماس و اون کانتکت پروگزیمالی پوسیدگی نداره و حفظ میشه. نکته مهمی که هست اینه که باید بدونیم مارجینال ریج توی دندون‌های نان وایتال نقش خیلی مهمی توی حفظ ساختار دندون داره و ما باید سعی بکنیم که توی این دندون‌ها تا حد امکان مارجینال ریج رو حفظ بکنیم. حالا کی میتونیم از این روش استفاده بکنیم؟ شما فرض بکنید که ما پوسیدگی پروگزیمال نداریم، مارجینال ریجمون سالمه، اما کاسب کنار این مارجینال ریج ضعیف شده. اینجا مشخصا اندیکاسیونمون پوشاندن کاسبه، اما مارجینال ریج سالمه، پوسیدگی پروگزیمالی دارای حفره هم نداریم. میایم از روش ریج آپ برای ناحیه پروگزیمال استفاده میکنیم، یعنی یا اصلا دست به مارجینال ریج نمیزنیم، عکساش توی اون مقاله هست، مقاله رو میذارم توی کانال، یا اینکه مارجینال ریج رو کامل ور نمیداریم، یه مقدار روش رو ور میداریم که توسط رستوریشن پوشونده بشه، اما در نهایت مارجینال ریج و کانتکتمون حفظ شده. خب تا اینجا فینیش لاینا رو گفتم، روش های تراش ناحیه پروگزیمالی رو هم گفتم. میریم سراغ آماده سازی و فینیشینگ دندون‌ها. روش کلینیکیش رو توضیح داده. آماده سازی اولیه‌مون به این شکله. مرحله اول آنالیز و انتخاب نوع آماده سازیه. اول باید حفره رو بشناسیم، بدونیم چی برامون باقی مونده. موقع آماده سازی دندون باید از قبل پوسیدگی باقی مونده و رستوریشن های قبلی تمیز شده باشه. اینجوری راحت تر میتونیم بفهمیم که ما قراره که به سمت چه مدل تراشی بریم. برای آماده سازی سطح اوکلوزال یکی از اولین مراحل ایجاد شیارهای راهنمای اوکلوزالیه که اینجوری میتونیم ارتفاع آماده سازیمون رو مشخص بکنیم. با فرزهای مختلفی میتونیم این شیارها رو ایجاد بکنیم، مثلا فرزهای روند الماسی یا فرزهای تیپری که علامت دارن و با استفاده از اونها میتونیم مشخص بکنیم که تا چه عمقی رو میشه علامت زد و بعداً وارد تراشمون کرد. بعد هم میشه با همون فرز سطح رو یک نواخ کرد یا از فرز با زبریای میدیوم یا کورس استفاده کرد و سطح اوکلوزال رو تراشش رو کامل کرد. زخامت رستوریشن با توجه به جنس ماده رستوریشن متفاوته. مثلا برای کامپوزیت لایرد گفته اگر زخامتمون 2 میلیمتر باشه این زخامت یک زخامت ایمن و امنه. برای رستوریشن های مونولیتیک از جنس مواد سرامیکی مثل لیتیوم دی سیلیکات یا مواد سرامیکی با بیس رزینی گفته زخامت 1 میلیمتر مناسبه. این مواد وقتی که شرایط نیروهای مازقه نرمال باشه با زخامت 0.5 میلیمتر هم میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. اما کلن زخامت 1 تا 1.5 میلیمتر به منظور پیشگیری از کامپلیکیشن های کلینیکی ایمن در نظر گرفته میشه. حتی برای گلس سرامیک ها با مقاومت بالا مثل لیتیوم دی سیلیکات های مونولیتیک این زخامت 1 تا 1.5 میلیمتر رو در نظر میگیریم. پس حواسمون باشه اگر مونولیتیک باشه با اینکه توی شرایط ایدئال و نرمال 0.5 میلیمتر هم ممکنه جواب بده، ما زخامت 1 تا 1.5 میلیمتر رو در نظر میگیریم به خاطر اینکه ایمنتره و گفته برای کامپوزیت های لایرد هم 2 میلیمتر زخامت یک زخامت ایمن هست. خب این آماده سازی اوکلوزالیمونه. برای آماده سازی اطراف هم من توضیح دادم که میتونیم چه انتخابی داشته باشیم و بر اساس اون آماده سازی دندون رو انجام میدیم. مثلا میتونیم با جوینت بتراشیم، بول بتراشیم، شولدر بتراشیم یا برای ناحیه پروگزیمال انواع انتخاب تراش رو با اندیکاسیون هاش گفتم. اینجا میایم بر اساس شرایط انتخاب میکنیم که تراشمون چی باشه و بعد آماده سازی رو انجام میدیم. بعد از اینکه آماده سازی اولیه انجام شد، شکل حفره مشخص شد، فینیشینگ سطح میتونه صورت بگیره. برای پروتکل ادهستتیک برای این منظور برای فینیشینگ میان از فرز نرم 46 میکرومتر استفاده میکنن با سرعت پایین. میشه برای این کار از آنگل دور قرمز استفاده کرد. باید حواسمون باشه فرزهای نرمی که استفاده میکنیم شکل و ابعادشون متناسب با اون فرزهایی باشه که برای آماده سازی دندون مورد استفاده قرار گرفتن. مرحله آخر هم ایجاد فینیشینگ لاین قطعی روی لبه هاست و اگر لازمه روی سطوح صاف. میشه هم با چیزل انجامش داد هم با فرز الماسی، در نهایت هم از یک فرز اکسترا فاین با اندازه ذرات 25 میکرومتر گفته که استفاده میکنیم. کلن هدف پالیش کردن سطوح هستش تا میکروگروف های ناخواسته ایجاد نشن. در نهایت هم باید پروتکل باندینگ رو انجام داد. مثلا اگر اون رستوریشن PIAR-مون از مواد رزینی ساخته شده باشه، سند بلاس قسمتی از مرحله است. اگر از گلاس سرامیک ساخته شده باشه، HF میاد جزو مراحل. در هر صورت هدف این دندکست و هدف این مقاله این نیستش که بیاد پروتکل های باند کردن به مواد مختلف رو توضیح بده. هدف این مقاله انتخاب ماده برای PIAR نیست. چیزایی که تا الان گفتم، نحوه آماده سازی و اینجور مسائل. اما برای هر دو تا ماده و کلن همه مواد سرامیکی توی منابع اطلاعات زیادی وجود داره که چه موقع انتخاب بکنیم و چه جوری باندشون بکنیم که خب برای دونستنش میتونید به اونها مراجعه بکنید. اما حالا یه سری اشاره ها میکنه که منم اونها رو میگم. برای درمان آنلی یا اوورلی توی دندون‌های مولر اندو شده از لحاظ استحکام مکانیکی کامپوزیت از سرامیک فلسپاتیک بهتره. دقت کنید میگم سرامیک فلسپاتیک. البته گفته که لیتیوم دی سیلیکات مونولیتیک عملکرد خوبی در مقایسه با کامپوزیت رزین و سایر مواد سرامیکی مثل فلسپاتیک و لوسایت ها داره. و خب قاعدتا با توجه به این حرفی که زده لیتیوم دی سیلیکات مونولیتیک رو ترجیح میدیم. یه چیز جالبی هم که گفته اینه که درسته که تمرکز استرس بالاتری توی رستوریشن های لیتیوم دی سیلیکات مونولیتیک نشون داده شده، اما در هر صورت ریسک فیلر این رستوریشن ها کمتره. یه مطالعه‌ای هست که اومده روی ایمپلنت‌های ایرانی DRI سوروایوال ریت رو طی 3 سال بررسی کرده و نکته جالبش اینه که 98% سوروایوال ریت داشته. همراه این قسمت ایمپلنت ایرانی DRI هست که سطحش SLA، اونایی که جراحی ایمپلنت میکنن میدونن یعنی چی، و از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی ساخته میشه. دستگاه ها هم دستگاه هایی که این ایمپلنت رو تراش میدن دستگاه های تراش دقیق سوئیسی و ژاپنی هن و کنترل کیفیت هم 100% زیر نظر وزارت بهداشته. قطعات پروتزیش کاملا با سیستم های کره کامپتیبل، اونها هم از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی هستند. این مقاله اینجا به اتمام میرسه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. به نظرم که مقاله خیلی خوب و کاربردی بود و این دو قسمت دندکست که به این مقاله اختصاص داده شد دندکست های خوبی در اومد. خیلی ممنون میشم که دندکست ها رو به دوستاتون هم معرفی بکنید تا اونها هم بشنوند و با ما توی این اطلاعات علمی سهیم و شریک بشن. بازم خیلی ممنون که گوش دادید. وقتتون بخیر.
زدیم ما هم پرسای عاشقانه، چقدر سخت داره صادقانه بگم. دل واپس تمالی نیستی چی زیر بارون پاییز خیست میشی، نگاه همه زدن تو خیابون، لعنت به دو نفر آشون. همه عشقت و نصف شبی زدن بیرون از خونه مثل قدیم، تو که اینجوری مثل منی یه بارونمون نشه ای فنری. همه عشقت و نصف شبی زدم بیرون از خونه مثل قدیم، تو که اینجوری مثل منی یه بارونمون نشه ای فنری.